سراب اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه سراب اندیشه، در میز گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم به اتفاق کارشناسان برنامه درباره زمینه تغییر ماهیت موسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. با دو کارشناس گرانقدر، جناب آقای دکتر وحید محقق، مدرس و پژوهشگر دانشگاه، و خدمت جناب آقای دکتر سید علی امامزاده، مدیر مدرسه مطالعات اسلامی جامعه المصطفی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما دکتر عبداللهی، حاجای بزرگوارمون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستانی که در این جلسه در خدمتشون هستیم.
فرا رسیدن ماه غم و اندوه، ایام عزاداری ابی عبدالله الحسین سالار شهیدان رو به همه عزاداران و سوگواران اون امام همام تسلیت عرض می نمیم.
آنچه در برنامه قبل شنیدیم،
تازه یک ذخیره مالی عظیم برای امریکا حساب میشه با توجه به کشف نفت و آغاز به کارش. چرا مبلغین مسیحی باید کمک بکنن به امریکا در این دوره؟ در اون دوره شخصیتی در رأس دولت امریکاست به نام مونروه. این شخصیت سیاستش اینه، سیاست این شخصیت اینه، حضور و دخالت قدرت امریکا فقط باید محدود بشه به همسایه هاش، یعنی قاره. با ایجاد تحریف ها خب اون پیام های آشورا هم کمتر به گوش مردم خواهد رسید. این پیام ها وقتی کمتر برسه، مسیر ورود استعمارگران فراهم خواهد شد، یا حداقل مسیر القاء تفکری که تفکر حالا ما بهش میگیم غربی. مسیر اول تخریب، ایجاد شبهه. مسیر دوم تحریف در ازل. تاسوعا توی تهران و بعضی از شهرها اقلیت ها میان در کنار شیعیان عزای امام حسین میگیرن، درسته یا خیر؟ الان هم توی شهر خودمون، شهر تهران، وجود داره که برای حضرت عباس، برای حضرت ابا عبدالله حسین مجلس میگیرن، نظری هم میگیرن. همین سبک شد مسیر دوم ایجاد تغییر توی عزاداری، یعنی در کنار شیعیان حضور داشتند اما فرهنگ عزاداری رو عوض کردن، وارد کردن بعضی از اعمالی که در شأن حضرت امام حسین علیه السلام نیست.
در این قسمت از میز گفتگوی سراب اندیشه به موضوع زمینه‌های تغییر ماهیت میسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم، عملکرد میسیونرهای مذهبی در زمان پهلوی دوم، زمینه‌سازی برای آشنایی و دوستی میان فرهنگ ایران و آمریکا و تأثیر آن در گسترش روابط، نفوذ و سلطه آمریکا در ایران خواهیم پرداخت.
سراب اندیشه.
با توجه به زمینه تغییر ماهیت موسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی و طبق برنامه‌های قبلی که در خدمت عزیزان بودیم که بحث حضور موسیونرها را از دوره صفوی، دوره قاجار و پهلوی و نقش و حضور زنان موسیونر و مبشرین تبشیری را در عزاداری ابی عبدالله داشتیم، امروز می‌خوایم خدمت این دو کارشناس گرانقدر بحث زمینه‌های تغییر ماهیت موسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی رو بررسی کنیم در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم. جناب آقای محقق، با توجه به پیشینه و سابقه ای که بحث شد در رابطه با مسئله موسیونرها و حضور موسیونرها، اون تحول تاریخی و جهش تاریخی که در این زمینه اتفاق افتاد، خصوصا از بعد از انقلاب مشروطه و بحث مشروطه، دیگه وضعیت موسیونرها از در ایران دچار یک تغییر و دچار یک تحول شد، اگر شاهدهای زنده ای را از اون دوران و دوران پهلوی دارید بفرمایید که عزیزان شنونده ما این مسائل رو آشنا بشن.
خدمتتون عرض کنم که همونطوری که شنوندگان عزیز میدونن، میسیونرها با توجه به این که براشون مانع وجود داشت به خصوص در کشورهای مسلمان برای ورود مستقیمشون و دعوت به دین دیگر، دعوت به دین مسیح، لذا در قالب خدمات مختلف وارد می شدن، خدمات اجتماعی، خدمات بهداشتی، خدمات فرهنگی که مفصل در برنامه های گذشته بحث شد در رابطش، وارد می شدن با این عناوین و با عنوان کمک مردم، در کنار اون فعالیت اصلیشون رو انجام می دادن و اون تبلیغ برای دینشون و که معروف شدن به میسیونرها. اما در اواخر دوره قاجار اوج فعالیت‌های میسیونرها رو ما میتونیم در دوره قاجار ببینیم، همونطوری که در اوتاش بحث کردیم مفصل. اما یه تغییری در اواخر دوره قاجار و در دوره پهلوی اول و دوم ما در نوع فعالیت میسیونرها میتونیم داشته باشیم، اون همین که دیگه قالب فعالیتشون فعالیت فیزیکی، حضوری و نفر به نفر دیگه نیست، دیگه وارد میشن. خدمتتون عرض کنم که بعضی از سیاست ها رو به نفع خودشون تغییر میدن، بعضی از قوانین رو به نفع خودشون تغییر میدن، یعنی وارد عرصه سیاسی میشن. دلیل چیه؟ و بعد مصادیق رو خدمتتون عرض میکنم. اولا این که با حضور فیزیکی نفرات در به خصوص میسیونرها در کشورهای مختلف، زمان فعالیتشون و بازدهی فعالیتاشون اگر باشه در زمان حضورشون هست. مثلا این که ما آمار داریم در ابتدای قرن 19 میلادی فقط از امریکا 6000 آمریکایی مبلغ توی کشورهای دنیا، حدود 30 کشور دنیا اعزام شدن، فقط به صورت حضوری، صحبت کردن با مردم، ارائه بعضی از امکانات، ارائه بعضی از خدمات و در کنارش تبلیغ و تبشیر برای دین مسیح. البته نگیم برای دین مسیح، وقتی گفته میشه برای دین مسیح، ذهن آدم به سمت دین مسیح قبل از اسلام، دین پاک قبل از اسلام میره و دین جامع قبل از حضرت رسول اکرم میره، بیشتر بگیم تبلیغ برای اهداف شخصی خودشون یا اهداف استعماری خودشون. اما آرام آرام این فعالیت ها تغییر کرد. چطور تغییر کرد؟ میسیونرها متوجه شدن وقتی میتونن سیاست های دول مختلف رو تغییر بدن به سمت و سوی که دیگه نیاز به حضور فیزیکیشون نباشه، یا بعد از حذف حضور فیزیکیشون سالیان سال این تأثیر رو در بین مردم احساس بکنن. مثلا دو شخصیت معروف مسیحیت تبشیری به نام جیمز بیل و آبراهام نیکسون، وقتی پیام‌های متفاوت، دعوت‌های متفاوت، حضورهای متفاوت به خصوص در ایران رو داشتن و نتونستن نتیجه بگیرن، عائدی براشون نداشت، بهترین تصمیمی که برای خودشون میدونستن و گرفتن این که زمین ساز دوستی بین ایران و امریکا شدن، یعنی آرام آرام تأثیر بسیار به سزایی داشتن که متخصصین تاریخ ها میتونن اذعان به این امر داشته باشن، بسیار تأثیر گذار بودن که زمینه ساز فعالیت و ارتباط بین ایران و آمریکا و دوستی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. این دو مبلغ مسیحی از این مسیر شروع کردن، آرام آرام فعالیت‌های خودشون رو ادامه دادن.
خیلی متشکرم جناب آقای محقق.
سراغ اندیشه.
آقای دکتر امامزاده، زمینه حضور موسیونرها رو در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی رو چه اتفاقی افتاد و چه جهشی شامل حال موسیونرهای تبشیری شد که خب دست به یک سری از اقدامات زدن، هم در مبحث تبلیغیشون و هم در مباحث کمک رسانی و خدماتهای اجتماعیشون؟
من دوست دارم به عنوان مقدمه یکی از اعترافاتی رو که یکی از نویسنده‌های مسیحی در این زمینه دارن خدمتون تقدیم بکنم تا بحث رو انشالله بتونیم بهتر ادامه بدیم. ایشون می نویسه که اروپا در جنگ های صلیبی از راه شمشیر ضرر کرد، اکنون تصمیم گرفته تا از راه تبشیر به مقاصد خود برسد. اروپا می خواهد با این جنگ صلیبی جدید بدون خونریزی به هدف برسد. اروپا برای رسیدن به این هدف کلیسا به این هدف کلیسا، مدارس، بیمارستان‌ها و موارد دیگر را استخدام مبشرین قرار داده است. این نکته اساسی است برای در واقع روی کرده جدید تبشیر در جهان و اون چیزی که در واقع از عمل کردشون ما می‌بینیم در تمام دنیا، حالا چه در کشورهای آسیایی، چه در کشورهای آفریقایی و حتی در کشورهای غربی، میبینیم که اینا با تمام قوا وقتی که به این نتیجه رسیدن که راه تبشیر رو انتخاب بکنن پایبند اون بودن و با برنامه‌ریزی دقیق و با حوصله زیاد. من یادم یه زمانی میخواستم برم مأموریت یکی از کشورهای آفریقایی، یکی از مترجمین یکی از کتابهایی که نویسندهش یک پزشک کویتی بود، ایشون به من میگفت که من یک کتابی رو ترجمه کردم، به نظر من هر کسی میخواد بره آفریقا مأموریت این کتاب رو باید مطالعه کنه. اون پزشک کویتی چند تا کشور آفریقایی رو رفته بود و در حقیقت سفر کرد و به اعتبار اینکه هم پزشک بود خب خیلی جا بهش اجازه میدادن بره و مجوز رو میتونه صرف کنه. ایشون در خاطراتش به اینجا میرسه که من در یکی از کشورهای آفریقایی به من اطلاع دادن که یک دیگر روستایی هست که در اون روستا یک از همین مبشرین رفته اونجا و مستقر شده، حدود یک سال اینجاست که داره کار میکنه. من گفتم دوست دارم من هم برم اون روستا رو ببینم. گفتن رفتن به اونجا خیلی سخته، یه قسمتش رو با ماشین میشه رفت، بعد با مرکب و بعد چند ساعت هم پیاده روی داره، سنگلاخ ها انقدر ناجوره. گفتم باشه هر جور اون رفته من هم میرم. رفتم خودم رسوندم با همون شیوه، رفتم اون شخص رو پیدا کردم. من بهشون گفتم در یک سالی که اینجا بودی چند نفر رو مسیحی کردی؟ به من گفت هیچ نفری، هیچ کسی رو نتونستم مسیحی کنم، ولی تونستم در دل ده ها نفر تردید ایجاد بکنم و همین برای من کافی است. ببین برای رسیدن به یک هدف تمام سختی ها رو تحمل میکنه. ببین زندگی تو آفریقا واقعا سخته، مخصوصا وقتی که انسان دور باشه از مثلا پایتخت و شهرهای بزرگ، واقعا خدمات نیست، سخته. ولی اهدافی رو برای خودشون ترسیم کردن و انگیزه هایی رو ایجاد کردن برای رسیدن به اونها، واقعا از همه اصول استفاده کردن. خب در دوران اول هم جور که اشاره فرمودن در واقع دورانی بود که به شکل مستقیم در واقع تبلیغ میشد و تبشیر، عملیات تبشیر انجام میشد، ولی بعد که دیدن این حتی آمارهای تعداد هم هست، مثلا در این چند سال چند نفر به مسیحیت در واقع تمایل پیدا کردن، وقتی این آمارها وجود داره طبق اعترافات خودشون روی کردار رو عوض کردن. و مهمترین نکته‌ای که بود این بود که روی کرد ها تماما نیاز محور بود. یعنی خب آموزش چیزیست که همه بهش نیاز دارن. شما ببینید در کشور آفریقای میرن و خیلی جالبه در انتخاب کردن، از یه روستایی یه شخصی رو انتخاب میکنن که مثلا پسر رئیس قبیله است یا پدر رو که اعتبار اجتماعی داره، میبرن روش سرمایه گذاری میکنن، حتی تحصیلات، حتی مال. وقتی که طرف برمیگرده صاحب نفوذ در اون روستای خودش و بعد کم کم میتونه در کشور موفق باشه و در حقیقت یک سفیر در حقیقت واقعی رو برای خودشون در اون کشور تربیت کردن، گرچه 5 سال 10 سال 20 سال ممکنه سرمایه‌گذاری کرده باشم.
آقای دکتر الان هم همینطوره.
الان هم دقیقاً همینطوره.
یعنی نیازسنجی میشه شما نگاه میکنید شبکه های اینترنتی یا شبکه های ماهواره‌ای جز اولین گروه هایی که وارد میشن توی اولین سالها یا ماههای آغازین اول مسیحیت و تبشیری وارد میشه در ابتدا شبکه های ماهواره‌ای الان هم که دیگه کانال های اینترنتی یا شبکات اینترنتی به راحتی اول نیاز سنجی میشه بعد وارد میشن. یعنی این بحث نکته‌ای که از تالیف هم دید نیاز سنجی از ابتدای هم برای مسیحیت تبشیری وجود داشت. اصلا دلیل انتقالش از حضور فیزیکی به حضور سیاسی هم همینه. نیاز رو در این دیدن که فعالیت سیاسی داشته باشه.
بعد انتقال اینها به بحث این که به این در واقع جنبندی رسیدن که روی کرده سیاسیشون رو تقویت بکنن این بود که دیدن از در واقع اون اهرم قدرتی که میتونن به دست بیارن با اون پست های سیاسی اینا راحت تر میتونن به در حقیقت مسئولین حکومتی حکم بکنن و نفوذ کنن در افکارشون تو بستن در حقیقت پیمان ها و قراردادها. لذا این رویکرد رو بعد از یعنی میتونی به عنوان دوره سوم بعد از این بحث حالت مستقیم به شکل غیر مستقیم رویکرد اجتماعی فرهنگی آموزشی بهداشتی و بعد مسائل سیاسی ورود پیدا کردن.
یاد خاطره از جناب آقای مهاجر افتادم که ایشون میگه موقعی که من رفته بودم برای کشورهای آفریقایی وقتی که داشتم توی اون گرما حرکت میکردم تا یک مسیر طولانی رو برم برای کشور کنیا میگه دیدم وسط بیابان یک خانم سفیدپوست مبلغ مسیحی داره با چند تا قالب صابون مردم رو داره مورد خطاب قرار میده و اون بحث بهداشت رو داره مطرح میکنه و با این شیوه خیلی برای من جالب بود که چندین قبیله رو به حساب تن رسوخ پیدا کرده بود و به عنوان به حساب ساحره اعظم داخل در اینها نفوذ کرده بود و همون آموزه‌های مسیحیت رو داشت تبلیغ می‌کرد و اون موارد رو بیان می‌کرد که یقیناً این افراد و مبشرین برای حضورشون در ایران دست به همین کارها زدن. اگر عزیزان نمونه‌هایی رو دارن که یقیناً در جلفای اصفهان خب شاهد مثال‌هاش رو دارین، در کرمان شاهد مثالش هست، در ارومیه هست که حالا هم زنان مبلغ به حساب به عنوان ساحره مطرح می شدن و هم مردها که حالا بعد بیایم برای اون بحث انجمنهای مخفی که همین مبلغین انجام داد.
سراب اندیشه
جیمز باست مبلغ وابسته به میسیون آمریکایی پرسبیترین بود که ابتدا در ارومیه فعالیت می‌کرد و در سال 1872 میلادی مأمور بررسی زمینه‌های تبلیغ در همدان و تهران شد. چون تهران را برای تبلیغ مناسب‌تر تشخیص داد، همراه همسرش به تهران آمد. او کار خود را با تبلیغ میان ارامنه آغاز کرد، اما به زودی زبان فارسی را برای تبلیغ انتخاب کرد. عقیده داشت به این وسیله تعداد بیشتری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در سال 1880 میلادی دولت حضور مسلمانان را در مجالس وعظ میسیونرهای مسیحی ممنوع کرد، اما وی 2 سال بعد توانست کار خود را از سر بگیرد. او که به زبان فارسی تسلط داشت با رابرت بروس مبلغ انگلیسی در اصفهان برای ترجمه انجیل همکاری کرد و حتی از طرف باشگاه کتب مقدس بریتانیا و کشورهای خارجی مأمور سفر به مشهد و ترجمه انجیل برای ترکمنهای ساکن در شمال خراسان شد. جیمز باست پس از مدتی تبلیغ به تهران برگشت و با جدیت به کار در مدرسه پسرانه آمریکایی تهران ادامه داد. او تجربیات خود را که از سالهای اقامت و تبلیغ در ارومیه، همدان، تهران، اصفهان، مشهد و قزوین داشت در کتابی با نام ایران سرزمین ائمه چاپ کرد.
سراب اندیشه اندیشه
جناب آقای محقق حضرت عالی اشاره کردید به حساب به بحث قوانین و سیاست ها. از این قوانین و سیاست ها اگر چیزی مد نظرتون هست که جنبه تاریخی داشته باشه.
بله. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، سوالی که فرمودید چه قوانینی، با ایجاد چه قوانینی. یک زمانی من با صحبتم، فقط با صحبتم، با ارتباط با مردم میتونم فعالیت داشته باشم. یقینا اعتبار فعالیتم، هیته فعالیتم به اندازه حضور خودم خواهد بود. اما دیگه با تغییر بعضی از ساختارها دیگه نیاز به حضور من هم نیست. این مسیر ادامه دار خواهد بود، هم تو موارد منفی هم تو موارد مثبت این امر دایر هست. خدمتتون عرض کنم که یکی از فعالیت هایی که مبشرین مسیحی در دوره به خصوص رضاخان تونستن انجام بدن این که ساختار آموزشی رو در ابتدای امر دستشون بگیرن. ببین ضعفی که در دوره قاجار وجود داشت در تو با آموزش بالاخص زنان، این خلأ رو دستشون گرفتن و همین رو حتی بیشترش وسعت دادن، بیشترش کردن. به خصوص در دوره رضاخان اومدن مجوز بسیاری از مدارس رو به صورت رسمی گرفتن و یقینا نیاز به حضور سیاسی هست، یه نفوذ سیاسی هست برای گرفتن مجوز، اخذ مجوز این مدارس. آرام آرام شروع کردن به آموزش. دلیل چیه؟ دلیل اینه تا در دوران حالا اتفاقات رنسانس اروپا و قدرت کلیسا، وقتی دیدن که قدرتی دفعه از دستشون کنار رفت، متوجه شدن. حاج آقا میاد اشاره‌ای کردن، آقای دکتر اشاره‌ای کردن به گفته های یکی از همین میسیونرها، اومدن دیدن که با قدرت نمیشود حضور داشت.
هم به راه انداختن جنگ صلیبی نو.
بله بله دقیقاً، یا جنگ صلیبی سایه، حالا با این تعبیر. خدمتتون عرض کنم که با گرفتن ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و سیاسی کشورها آرام آرام وارد شدن. ما اشاره‌ای به افریقا شد، تفاوت بین خاورمیانه و افریقا تفاوت بسیار زیادیه. با توجه به حضور اسلام در خاورمیانه، حضور بسیار قوی به خصوص شیعه، برعکس افریقا که میسیونرها بسیار نتایج خیلی عالی گرفتند توی کشورهای خاورمیانه، نتایجی گرفتند ولی نتایج عالی نیست به دلیل وجود اسلام. اما زمانی که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و آموزشی کشورها رو در اختیار گرفتن با حضور سیاسیشون، آرام آرام به فکر دست اندازی به اسلام هم افتادن که نمونه های متفاوتی رو داریم. آموزش رو در اختیار گرفتن، آرام آرام بعد از دوران نوجوانی و آموزش وارد کردن، هندلشون کردن به سمت کلیساهایی که ایجاد داشتن، به خصوص کلیساهای تبشیری. یعنی مثلا در دوره رضاخان یه مجوزی اخذ شد از رضا شاه با توجه به نفوذی که در دربار وجود داشت. عجیب اینجاست، ایجاد کلیسا، شروع کلیسا با 11 نفره، آغاز کارش با 11 نفره در تهران که حالا بحث خواهیم کرد، با 11 نفره. و عجیبتر این که از این 11 نفر یک نفر مسیحی، مسلمان مسیحی شده است. اما با ایجاد مدارس غیر قابل باوره که جمعیت تو این کلیسا روز به روز بیشتر میشه و دلیلش حضور و نفوذ سیاسی برای اخذ این مجوز.
خیلی متشکرم جناب آقای محقق. جناب آقای دکتر امامزاده، نکته‌ای رو حضرت عالی بهش اشاره کردید که به حساب بحث پست‌های سیاسی و پست‌های آموزشی در بحث مبلغین و ماهیت موسیونرها. اگر شما هم شاهد مثالی رو دارید در دوره پهلوی بفرمایید که عزیزانش شنونده ما آشنا بشن.
ببینید مجوزهایی که در دوره هم پهلوی اول هم پهلوی دوم دریافت شد، برای اینکه بتونن این مبشرین در حقیقت با خدمات اجتماعی بهداشتی و فرهنگیشون این کار تبلیغ رو بتونن به شکل گسترده تر به اصطلاح پیش ببرن، شاهدای خیلی خوبی ما در اینجا داریم و خود افرادی که تونستن، فرض کنید شما مثلا کالج البرز مثلا، خب این درست روی کرد علی‌الظاهر یک روی کرد آموزشی است، ولی وقتی که شما نگاه میکنید که از دل این آموزش و نفوذی که روی افراد در حقیقت ایجاد میکنن و بعد این افراد تو این افراد سیر آدم ها رو گزینش میکنن برای اعزام و بعد روی اینها کارهای تکمیلی رو تو کشورهای در حقیقت خودشون انجام میدن، خصوصا در غرب، اینا وقتی که برمیگردن کاملا با در حقیقت توجیه شده و مثل همون اتفاقی که مثلا فرض کنید در لبنان تو دانشگاه آمریکایی لبنان اتفاق افتاد که چند سال پیش آقای سید حسن نصرالله دیگه رسما اعلام کردن که 450-460 نفر از سران منطقه خاورمیانه تحصیل کرده این دانشگاه هستن. خب ببینید متدشون اونا چجوریه؟ متدشون اینه که اینا یه گروهی دارن، تیمی دارن، اعزام میکنن به دبیرستانهای خوب لبنان، کل لبنان، نه فقط بیروت، دانشگاه خودشون رو معرفی میکنن و نفرات اول اون دبیرستانها رو هر سال با هزینه خودشون چندین سال این کار انجام دادن، میبردن آمریکا. طرف وقتی که برمیگرده بدون که دیگه تبلیغ کنن برای اینکه وارد دانشگاه آمریکایی بشه، خودش علاقمند میشه، رفته آمریکا رو دیده، اونجا هم سعی کردن بهش خیلی خوش بگذره، وقتی که برمیگرده میره عملا اونجا در حقیقت اون دانشگاه انتخاب میکنه. در اونجا شاید مستقیم مباحث سیاسی در حقیقت مخالفت با دین اسلام، مخالفت با تشیع و توجه به منافع ملی غربی ها آموزش داده نشه، ولی غیر مستقیم کار اتفاق میفته. عرض کردم من دیدم که خیلی عجیبه، خانواده‌ای که منتظر هستن خدا به اونها فرزندی بده، این از طرف کلیسا نامه میره به خانه اینا میرسه که ما آمادگی داریم در فلان بیمارستان کمک کنیم برای تولد فرزند شما و هیچ هزینه‌ای رو هم در نظر نمیگیریم. خب خانواده‌ای که مستقل هستن هزینه بیمارستان رو، هزینه اولی هرم ندارن، معمولا قبول میکنن، میرن اونجا، این اتفاق میفته، فرزند به دنیا میاد. فرزند که به دنیا اومد، بعد از چند روز از سلف کلیسا چند نفر وارد منزل اون شخص میشن، مایحتاج بعض وقتا تا 2 ساله اون فرزند رو میبرن اونجا در حقیقت هدیه میدن. ارتباط باقی میمونه تا زمانی که این بچه میخواد بره مدرسه، دوباره سراغ اون خانواده میرن که ما آمادگی داریم بچه شما رو در فلان مدرسه ثبت نام کنیم. مدرسه نه حرفی از مسیحیت درش هست، نه حرفی از مخالفت با اسلام، ولی از دین اسلام خبری نیست، صحبتی نمیشه، وقت برای نماز وجود نداره، نمازخونه وجود نداره. عملا بچه‌ها اون تربیتی که اونا دوست دارن ازش بهره ببرن، متأسفانه این کار اتفاق میفته و همین کارو هم در ایران انجام دادن با آموزش دادنها و بعد تکمیل مراحل آموزشی و سیاسی در کشور خودش.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امامزاده.
سراب اندیشه.
تسلیت عرض میکنیم خدمت همه عزیزان شنونده ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین رو با برنامه سراب اندیشه در میز گفتگو با موضوع زمینه های تغییر ماهیت موسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم خدمت دو کارشناس گرانقدر جناب آقای دکتر وحید محقق مدرس و پژوهشگر دانشگاه و همینطور جناب آقای دکتر سید علی امامزاده مدیر مدرسه مطالعات اسلامی جامعه المصطفی هستیم. حال این سوال مطرح میشه جناب آقای امامزاده، با توجه به بحث کالج البرز که در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم خب نقش کلیدی رو در مدارس تهران داشت و نقش محوری رو بازی میکرد و بیشتر سیاستمداران خب دانش آموخته این مدارس بودن، چه اتفاقاتی در این مدرسه افتاد و اون سپهر سیاسی ایران رو چگونه به نفع آمریکا ها رقم زد؟
یک مقدمه داره، من شاید این رو عرض کنم بد نباشه. یکی از این کشایی که در حقیقت مسئولیت داشته در بحرین، در جای دیگه، جناب سامویل یک مطلبی رو بیان میکنه که ما میخوایم ببینیم با این مطلبی که ایشون بیان کرده در حقیقت در تفکر اینها ببینیم جایگاه آموزش و مدرسه و اون کالج چه جایگاهی بوده. ایشون معتقده که مدارس بهترین تکیگاه مسیحیت در تماس با مسلمانان است. این مدارس در واقع دروازه‌های تمدن غربی را به روی دانش آموزان می‌گشاید و آنها را از زندگی شرقی ناراضی می‌کند. یعنی اینا با اون کاری که در مثل کالج البرز انجام دادن تونستن اون دانش آموزان رو از اون ماهیتی که و اون تفکراتی که داشتن و باورهای دینی که داشتن به مرور زمان به یک نحوی به اونا رو از اون تفکر در حقیقت جدا بکنن که بتونن در حقیقت زمینه پذیرفتن تفکرات